ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه فرانسه امکان توسل به زور را در سوریه مطرح کرد. حکم آزادی حسنی مبارک به زندان قاهره ابلاغ شد. یک خبرنگار دیگر ایرانی در سوریه کشته شد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. وزیر امور خارجه فرانسه امکان توسل به زور را در سوریه مطرح کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه امروز در پاریس گفت اگر ثابت شود که حکومت سوریه سلاح‌های شیمیایی به کار برده است، جامعه جهانی باید متوسل به زور شود. وی ورود نیروهای نظامی به خاک سوریه را رد کرد، اما گفت واکنش جهانی باید توسل به زور باشد. وزیر امور خارجه فرانسه افزود مایل نیست در این مورد بازتر صحبت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک دادستان مصر حکم آزادی مشروط حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر را به زندان قاهره ابلاغ کرد. مقامات قضایی مصر گفتند حسنی مبارک تا رسیدگی به اتهاماتش به قید وثیقه آزاد می شود و در حصر خانگی خواهد بود. یک خبرنگار مستندساز دیگر ایرانی در سوریه کشته شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، اسماعیل حیدری مستندساز آملی دومین خبرنگار جوان مازندرانی است که در چند روز گذشته در سوریه کشته می شود. روز دوشنبه گذشته هادی باغبانی دیگر مستندساز اعزامی به سوریه در اطراف دمشق کشته شد. مراسم تشییع وی روز پنجشنبه امروز در شهر هزارسنگر آمل برگزار شد. خبرگزاری های ایران کشته شدن این خبرنگاران را به سلفی های سوریه نسبت دادند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه امروز مسئولیت کشته شدن این خبرنگاران را بر عهده کشورهایی دانست که به گفته او برای گروه‌های مسلح سوری پول و سلاح می‌فرستند. استرالیا روز چهارشنبه دیروز اعلام کرد که فرستادن خانواده‌های پناهجویان غیرقانونی را به جزیره دورافتاده ناورو آغاز کرده است. استرالیا 7 خانواده پناهجوی ایرانی را که شامل 26 نفر از جمله 12 کودک می‌شود به این جزیره فرستاده است. دولت استرالیا برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی که با قایق وارد آب‌های این کشور می‌شوند اعلام کرده است که بدون استثنا همه پناهجویان غیرقانونی را به جزیره دورافتاده اقیانوس آرام از جمله ناورو و پاپواگینه نو می‌فرستد. کشور ناورو با 9400 نفر جمعیت و تنها 21 کیلومتر مربع مساحت کوچکترین جمهوری جهان به شمار می رود. اولین گروه از مهاجران ایرانی که به طور غیرقانونی در پی اقامت در استرالیا بودند و در اندونزی بازداشت شده بودند، بامداد چهارشنبه به ایران بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اولین گروه 7 نفره از مهاجران غیرقانونی ایرانی پس از 4 ماه آوارگی و بازداشت موقت در اندونزی با استقبال خانواده هایشان به تهران بازگشتند. بر اساس گزارش ایسنا قرار است در روزهای آینده نیز گروه های دیگری از این مهاجران بازداشت شده در اندونزی در قالب گروه های 7 نفره به ایران برگردند. و به گزارش نیویورک تایمز، به یک داور ایرانی که برای قضاوت در مسابقات تنیس اوپن آمریکا به این کشور رفته بود به دلیل تحریم ها اجازه داوری داده نشد. نیویورک تایمز نوشته است عادل برقعی داور ایرانی تنیس در ماه مه گذشته دعوتنامه تبریک‌آمیز برای قضاوت در مسابقات اوپن آمریکا، یکی از 4 تورنمنت اصلی تنیس، دریافت کرد. او با گرفتن روادی با آمریکا رفت، اما اجازه داوری در دوره مقدماتی این تورنمنت به او داده نشد، زیرا به نوشته نیویورک تایمز بر اساس قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اتحادیه تنیس آمریکا نمی‌تواند از خدمات افراد ساکن ایران بهره گیرد. یک سخنگوی وزارت دارایی آمریکا گفته است که مشکل عادل برقعی با صدور نوع خاصی از روادید که مختص افراد با توانایی‌های خاص است مثل ورزشکاران و هنرمندان قابل حل است. و ما علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی روز سه‌شنبه در مراسم معارفه خود گفت که دولت در هفته جاری برنامه 100 روزه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را ابلاغ خواهد کرد. به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، به زودی رئیس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اقتصاد و دارایی به خبرنگاران گفته است برنامه 100 روزه تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تهیه شده است و دولت هم اکنون گرم عملیاتی و نهایی کردن آن با هماهنگی تمام دستگاه‌هاست و این برنامه تا پایان هفته جاری اعلام خواهد شد. به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، راهبرد اساسی وزارت اقتصاد کاهش وابستگی ساختار اقتصاد کشور به نفت و افزایش سهم مالیات هاست و برنامه‌های عملیاتی بر این پایه تنظیم شده است. وزیر اقتصاد و دارایی روز دوشنبه هم تأکید کرد که در کانون برنامه 100 روزه دولت مدیریت کسر بودجه سال جاری قرار دارد، چون کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واقف هستند که بودجه سال جاری با عدم امکان تحقق منابع به صورت جدی روبروست. بنابراین برنامه دولت در وهله اول مدیریت کسری بودجه است. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی در لندن، درباره عوامل به وجود آورنده کسری بودجه به رادیو فردا میگوید:
کسری بودجه بخش مستقیمش تأثیر تحریم هاست روی بحث بودجه. اینکه خب به هر حال حالا چقدر دولت آقای روحانی موفق خواهد شد که در میان مدت یا کوتاه مدت این تأثیر رو کاهش بده و یا از بین ببره، به هر حال یه علامت سوال بزرگی هست که الان خیلی ها منتظر هستن در داخل و خارج از کشور که این نتیجه رو ببینن. بحث بعدی این هستش که خب به هر حال انضباط مالی در دولت آقای احمدی نژاد شاید در پایین ترین حدی بود که در طول این 3 دهه گذشته، که واقعا این بی‌انضباطی ها به اوج خودش در این 8 سال گذشته رسید. خب به هر حال این بی‌انضباطی های مالی یکی دیگه از عوامل کسری بودجه بوده. مسئله بعدی که خب به هر حال یکی از عوامل کسری بودجه بوده برای دولت، وظایف مالی دولت در چهارچوب یارانه ها و پرداخت های نقدی یارانه ها بوده.
اما وزیر جدید اقتصاد و دارایی چه راههایی برای برون رفت از اوضاع نابسامان اقتصادی کنونی میتواند برگزیند؟ سارا بازوبندی:
دولت آقای روحانی و اقتصاددان‌های اطراف ایشون یک بحثی رو مطرح کردن که دوباره معرفی سیستم اجناس و کالاهای کوپونی در اقتصاد ایران هست. به هر حال به عنوان یک کسی که تو زمان جنگ زندگی کرده و مردمی که تو 8 سال جنگ خاطراتی از اقتصاد کوپونی دارن، شاید خیلی پدیده خوشایندی دوباره نباشه، ولی خب این یا راه حل عملی هست که دولت بتونه اولا این تعهدات مالی رو به مردم کمتر کنه و تو با من میزان رشد نقدینگی که انقدر باعث بالا رفتن قیمت ها و باعث افزایش تورم در ایران شده رو هم تا یه حدودی با این برنامه بتونن که کنترل بکنن.
روز یک شنبه محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، هم گفته بود که درآمد 210 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 92 که از سوی دولت احمدی نژاد تنظیم شده است محقق نخواهد شد و دولت در نظر دارد لایحه اصلاحیه بودجه را 20 شهریور به مجلس بفرستد. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، یکی دیگر از اولویت‌های 100 روزه دولت را مدیریت تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها و بودجه سال جاری خوانده است. پیش از این آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد، هنگام دفاع از برنامه‌هایش برای کسب رأی اعتماد در مجلس گفته بود که تا هنگامی که سازوکار اقتصاد ایران متعادل نشود، به دنبال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نخواهد بود.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. 2 ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران که با پیروزی نامزدی از جریان میانه رو همراه بود، اصولگرایان حامی رهبر ایران از لزوم بازسازی و درک شرایط جدید خطاب به هوادارانشان صحبت می‌کنند. این اظهارات روز 5 شنبه از سوی چند چهره و 1 رسانه نزدیک به اصولگرایان به صورتی همزمان بیان شد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا از این اظهارات گزارشی دارد.
روز 5 شنبه اظهارات مختلفی از چهره ها و رسانه های نزدیک به اصولگرایان منتشر شد که حاکی از تلاش این جریان برای درک شرایط بعد از انتخابات و تفسیر اتفاقات جدید داشت. از جمله این اظهارات گفته های محمد رضا تویسرکانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سازمان بسیج بود که در اجلاس بسیج اساتید گفت نباید جبهه فرهنگی انقلاب به خاطر تحولات انتخابات دچار انفعال شود. او همچنین گفت نباید اختلاف های ایجاد شده در میان جبهه های فرهنگی انقلاب را استمرار دهیم. علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران هم در همایش ائمه جمعه استان البرز از لزوم تلفیق رفتار بسیج با آنچه آرمانگرایی توأم با واقعیت خوانده صحبت کرد و گفت نباید بگذاریم این رفتار موجب به بار آوردن هزینه برای نظام شود. بیان این اظهارات از سوی چهره‌های روحانی نزدیک به آیت الله خامنه‌ای همزمان شده با انتشار سرمقاله روزنامه رسالت که در آن این روزنامه نزدیک به اصولگرایان از کسانی که آنها را جوانان مسلمان خوانده خواسته با فهم درست از اصولگرایی و مصلحت‌گرایی و همچنین درک شرایط زمانه و حال و هوای مردم حکمت سیاست فعلی را درک کنند. این روزنامه نوشته شاید اگر تحریم‌ها به کمک نیامده بود کشور راه خود را برای اصلاح سیاست‌های عصر کارگزاران ادامه می‌داد. این روزنامه در پایان به مخاطبانش هشدار داده در صورت درک نکردن شرایط کشور به ورطه آنچه آنارشی مصری خوانده خواهد افتاد. این اظهارات و موضع‌گیری‌ها در شرایطی بیان می‌شود که رهبر جمهوری اسلامی از جناح‌های مختلف کشور خواسته با رئیس جمهوری جدید ایران همکاری کنند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس زندانی، دست به اعتصاب قضا زده است. زلیخا موسوی از بی‌توجهی مقامات به وضعیت نابسامان فرزندش در زندان معترض است و معتقد است که شاید بدین گونه کسی صدای او و پسرش را بشنود. علیرضا کرمانی از رادیو فردا با زلیخا موسوی گفتگو کرده است.
بله درسته. الان امروز 18 روز حسین دیدم، قبل از اعتصاب دیدم که حسین لباسشون خشک شده پاره پاره. گفتم حسین چیه؟ گفت ماما کلیه راستم قبلا هم گفتم خیلی درد داره، چهار شب نخوابیدم. رفتم دادستان التماس کردم، تهویه کردم، هرچی گفتم گفتن نه نمیشه. دوباره برگشتم با پدر حسین صحبت کردم، من رفته بودم. دوباره دادستان تماس گرفته، گفتن قبل از اعتصاب حسین بیرون کنیم، نزدیک بستیم بیرون آزادش کنیم. الان هم حسین دوباره دیده اونجوری نشد و حسین هم مریض به خدا. الان دو هفته از پدر حسین مدام تهرانه، میگن امروز فردا جواب نمیدن. الان هم دادستانی نامه نوشته، اونم که این روزانه فقط اینا میخوان فقط به حسین صدمه بزنن. خود هم امروز 14 روز امروز سابقه‌دار. من فقط خواهشم اینه، فقط میخوام که چرا این کاری میکنن.
خانم موسوی، از آخرین وضعیت حسین رونقی ملکی چه خبر؟ اگه پدرشون آخرین بار ایشون دیده یا شما دیدین؟
آخرین وضعیت حسین رفته دوشنبه ملاقاتش تهران بوده، فقط اون رو دیده. ولی خیلی لاغر شده، 10 کیلو وزن کم کرده، الان هم خونریزی معده داره، خونریزی کلیه داره. دیدی حسین اونم که تا ساعت 3 بعد میشستون، داره حسین اومده چند بار رفتن برگشتن، حسین آخرین بار اومده ملاقات. الان هم حسین اونجوری مونده. منم میخوام فقط چند بار التماس کردم گفتم بدم به تحت درمان چیزی، اینا هم کلام دادستانم واقعت کرده ولی نمیدونم چرا اینجوری این کارو میکنن.
خب الان
منم مادرم تحملش ندارم.
خانم موسوی، شما میخواین تا کی به اعتصاب غذاتون ادامه بدین؟
دیگه لاغر پسرم بفرستم بیرون، به خدا پسرم بدم به دستم. منم مادرم لازم نیستم پسرم اعتصاب غذا کنید. بالاخره حسین مریضه، باور نمیکنن. من به حسینم گفتم حسین به خدا اگر شما مریض میشی من اعتصاب غذا میکنم مثل شما. گفتم چرا، دو بار کردم ولی این دفعه به خدا قسم میخورم منم کوتاه نمیام.
خواسته حسین رونقی ملکی و شما که مادرش هستید و پدرش چی هست؟ خواسته اصلی چی هست؟
خواسته ما اینی چرا من چند بار گفتم یا مرخصی بدن بیارم برن دکتر تحت درمانش کنین یا اینکه آزادش کنن، فقط همون.
حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی و همچنین فعال حقوق بشر در روزهای گذشته به دلیل اعتصاب قضا دچار خونریزی کلیوی و گوارشی شده و مادرش هم در اعتصاب قضا برای جلب توجه مقامات به او پیوسته است. عزیزان شنونده، یادآوری میکنم که شما در تمامی ساعات شبانه روز میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. دیدگاهاتونو با دیگر شنوندگان و در میان اون شنوندگان، چهره های خبرساز، در میان بگذارید. 20420-2211-2212 20420-2211-2212 با رادیوی خودتون در تماس باشید.